آزادی در باغ ایران است. انشالله که ایران عزیزمون همیشه سربلند باشه و افتخار میکنیم به همه شما هموطنان عزیزمون که باعث سربلندی کشور عزیزمون ایران هستید. برنامه بعدی روی خط باشید هست. علاقمندان این برنامه رو دعوت میکنم در این ساعت همراهی کنند.
روی خط باشید.
وقت مراجعه میکنیم ما در این حالت به دادگاه،
قراردادش تموم شده یک سالش،
4 ماه ایشون به من اجاره نمیده.
یه قولمند داریم از همین املاکی که واسه 3 سال پیشه.
مشاوره حقوقی در رادیو اقتصاد. روی خط باشید.
به رسم همیشگی به نام خداوند عادل و بخشنده. هموطنان عزیزم سلام، الهی که لحظه های بهمن ماهیتون پر از خبرای خوش و حال خوب باشه. به قرار امروزمون در برنامه روی خط باشید خیلی خوش اومدید. اعیاد شعبانیه و ایام خجسته فجر رو به همه شما ملت شریف و با اصالت ایرانی تبریک و شاد باش میگم. امروز هم بنده با افتخار و احترام مریم فرخی و همراه محسن جواهری تهیه کننده، مصطفی قهرودیان صدا بردار، مریم خانم قاسمی هماهنگی، آقا مصطفی طالبیان ارتباطات و کارشناس برنامه آقای علی تقی‌زاده همراهتون هستیم تا حوالی ساعت 11:30. لطفاً با ما روی خط باشید. و اما موضوعی که امروز دربارش صحبت میکنیم، قوانین مربوط به اسناد مفقودی و چگونگی جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی از این اسناد، خاص و ویژه سندهای ملکی مد نظر. اما درباره سایر اسناد هم اگر سوالی دارید بپرسید. 30,36,37,22,65,25,25. سند ملکی از شما مفقود شده یا به سرقت رفته، یا اگر سندی که به شما در قبال ثمن معامله داده شده مفقودیه یا سرقتی از آب در اومده و نمیدونید چی کار بکنید، و حتی اگر سند ملکی شما مفقود شد و از اون سوء استفاده شد و به دنبال راه‌های قانونی هستید، پیشنهاد میدم برنامه امروز رو حتما با دقت بشنوید. سپاس از همراهیتون. و اما کارشناس امروزمون جناب آقای علی تقی‌زاده با ما هستن، عضو کانون وکلای دادگستری. با افتخار و احترام به شما سلام میگم، خیلی خیلی خوش آمدید.
به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران محترم و همه شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که امروز هم در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما. سوء استفاده های مالی از اسناد املاک گم شده موضوعی که امروز می‌خوایم به صورت خاص و ویژه بهش بپردازیم. کلید واژه اولی که توی این موضوع هستش و توجه رو جلب می‌کنه سند یعنی چی؟
ما برای اینکه تعریف هر کدوم از عبارت‌هایی رو که در بحث‌های حقوقی باهاش سر و کار داریم به خوبی درک کنیم تا به تبع اون ببینیم چه آثاری برش بار میشه، اولین مرجعمون برای مراجعه کردن خود قانون هست.
بله.
در قانون مدنی قانونگذار ما در ماده 1284 سند رو برامون تعریف کرده و گفته سند هر نوشته‌ایه که در مقام دعوا یا دفاع مورد استناد قرار میگیره. یعنی چی؟ یعنی این عبارت نیم خطی که ما در قانون داریم به چه معنایی هستش؟ من مدعی این هستم که از شما مبلغی رو طلبکارم، یا مدعی این هستم خودروی رو ازتون خریداری کردم، ملک رو ازتون اجاره کردم، حسب مورد باید مبلغ رو به من برگردونید، ملک رو به نامم بکنید، در اختیارم قرار بدین، یا اون خودرو رو به من منتقل بکنید.
بله.
اما شما از ایفای این تعهدی که بر عهدتون هست، آنچه که باید انجام بدین، استنکاف میکنید، سر باز میزنید. من کاری که میکنم متوسل میشم به مراجع قضایی.
بله.
یک دعوایی رو بر علیه شما طرح میکنم. خب من برای دعوا باید مدارک و مستنداتی داشته باشم که بر اساس اون دنبال احقاق حقم باشم. سند اینجا در مقام طرح دعوا داره ازش استفاده میشه. یعنی زمانی که من و شما به مرجع قضایی مراجعه میکنیم، آنچه که من به عنوان خواهان به عنوان خواسته مطرح کردم، توسط مقام رسته کننده از من سوال میشه که دلیل چیه؟ یک برگه رو به عنوان موبایل نامه، به عنوان قولنامه یا به عنوان رسید ارائه میکنم. پس یکی از کاربردهای سند این هستش که در مقام دعوا ازش استفاده
میشه.
انواع اقسام هم داره که الان در ادامه بهش میرسیم. در پاره ای از مواقع من از سند به عنوان یک وسیله برای دفاع از خودم استفاده میکنم. فکر کنید توی این دعوایی که من بر علیه شما طرح کرده بودم، رسیدی رو ارائه کردم مبنی بر اینکه خانم فرخی از من مبلغی رو قرض گرفته و در این تاریخ باید به من مسترد میکرد، میام دعوایی رو به واسطش طرح میکنم.
بله.
شما در مقام اینکه بخوای از خودت دفاع کنی، یک رسیدی رو میاری، یک نوشته‌ای رو میارید و به اون مرجع قضایی ارائه میکنید که مبنی بر این سند و به استناد این سند من این مبلغ رو در تاریخ مقرر برگردوندم.
بله.
پس شما اینجا از سند، از این نوشته در مقام دفاع از خودت استفاده کردی. آنچه که چنین ویژگی داره ما بهش میگیم سند، ما یعنی قانونگذار.
بله.
حالا اسناد از ابعاد مختلف این قابلیت رو دارن که تقسیم بندی بشن، اما مبتلا بهترین تقسیم بندی که در رابطه با اسناد داریم و خیلی هم به گوشمون آشناتر هستش این هستش که اسناد رو به دو دسته، اسناد عادی و اسناد رسمی تقسیم بندی میکنه،
که الان بیشتر قرارش بر این شده که اسناد رسمی
در حوزه معاملات مربوط به اموال غیر منقول با یک سری از شرایطی بلقرار شده هستش که در واقع معاملات
جدید شده که به این صورت باید حتما رسمی باشه.
اما خب حالا دوباره سوال پیش میاد، ما تعریف سند رو متوجه شدیم که چه هست، سند رسمی چیه و سند عادی چیه. قانونگذار سند رسمی رو در ماده 1287 قانون مدنی برای ما تعریف کرده، گفته هر سندی که در چهارچوب قانون باشه نزد مقامات رسمی و در حدود صلاحیتشون توسط اونها صادر شده باشه رو بهش میگیم سند رسمی.
بله.
مثال ساده، شناسنامه‌ای که هممون از بدو تولد داریم، این یک سند رسمیه. چرا؟ چون در حدود قانون مطابق مقررات توسط مأمورینی که حالا به صورت مشخص اینجا سازمان ثبت احوال هست صادر شده.
بله.
اما آیا سندها همه رسمی هن؟ خیر، ما یه عالمه سند عادی داریم. همین که من و شما ممکنه امروز با هم بشینیم اینجا یه قرارداد اجاره‌ای رو تنظیم بکنیم، این قرارداد اجاره رو اگر ببریم دفترخانه اسناد رسمی تنظیم بکنیم میشه یک سند رسمی.
بله.
اما اگه خودمون بشینیم اینجا تنظیم بکنیم، چون دیگه توسط مأمورین در واقع دولتی نبوده، در چارچوب ماده 1287 این سند یک سند عادی هست. حالا اینکه چه آثاری بر اینها بار هستش و آیا ما همه اسناد رو مثل همین اجاره که مثال زدم میتونیم در هر دو قالب عادی یا رسمی تنظیم بکنیم یا نه بعضی از اسناد حتما باید رسمی باشن و بعضیا تفاوتی نمیکنه، به فراخور بس بهش میرسیم و با هم در رابطه باهاش صحبت میکنیم.
خیلی ممنونم از توضیحات شما. آقای تقی‌زاده همچنان با ما هستن. مردم، شما هم اگر درباره سوء استفاده مالی از اسناد املاک گم شده سوالی دارید و حتی سایر اسنادی که آقای تقی‌زاده بهشون اشاره کردن، سوالاتتون رو بفرستید به 3036-37 یا تماس بگیرید با 2265-25-25.
لطفاً روی خط باشید تا به پاسخ سوال شما برسید. به برنامه روی خط باشید پیامک بزنید و سوالات حقوقی خودتون رو مطرح فرمایید. کارشناس برنامه آماده پاسخ سوال شماست.
سه سپاسگزارم از همراهی همه شما شنوندگان عزیز. اینجا روی خط باشید، این برنامه رو شنبه تا چهارشنبه بعد از اعلام ساعت 11 میتونید شنونده باشید. یک برنامه حقوقی اقتصادیه، به موضوعاتی میپردازیم که بخشی از اون حقوقی و بخشی اقتصادی. اگر شما عزیزان هم سوالی درباره موضوع امروز دارید بفرستید به 3036-37، سوالات شما مطرح میشه. سوء استفاده های مالی از اسناد املاک گم شده موضوع مورد بحث امروزمونه. جناب آقای تقی‌زاده هم با ما هستن، از بزرگوارانی که کارشناسان حقوقی هستن و عضو کانون وکلای دادگستری درجه کاربلد، پاسخگوی سوالاتیه که شما عزیزان میپرسید. آقای تقی‌زاده، آیا میشه برای سند ملکی که گم شده اقدام کرد، یا این که نباید اول ثابت بکنیم که گم شده و بعد بریم طرح دعوا بکنیم یا طرح شکایت بکنیم؟
در رابطه با سند ملکی که مفقود شده یا به هر علتی از بین رفته،
بله،
ممکنه خدای نکرده من توی خیابون باشه که دارم تردد میکنم، سند ملک من توی کیفم باشه، کیفم در واقع به سرقت بره،
بله،
کیفم در واقع گم بشه، یا خدای نکرده مثل مثالی که شما میفرمایید آتش سوزی اتفاق بیفته و اون سندی که من داشتم در واقع از بین بره.
بله.
یک آیین‌نامه‌ای داره قانون ثبت اسناد و املاک، تحت همین عنوان، یعنی آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک، در ماده 120ش قانونگذار اومده در خصوص تشریفات مربوط به سند مفقود شده یا از بین رفته اونجا حکمی رو صادر کرده و اینکه من به چه نحوی میتونم سندم رو مجدداً دریافت کنم. زمانی که ما سندی رو مجدد دریافت میکنیم اصطلاحاً بهش میگن سند
المسنا،
یعنی سند دومی که در رابطه با ملک من صادر شده. بر اساس آنچه که در ماده 120 اومده، ما میتونم بگم با 6 تا 7 مرحله سر و کار داریم که این مراحل و این تشریفات رو باید پشت سر بذاریم تا برای اون سند مفقود شده امکان این که سند المسنا صادر بشه مهیا بشه. در مرحله اول مراجعه میکنیم به اداره ثبت و برگه استشهادیه دریافت میکنیم. سوال پیش میاد کدوم اداره ثبت باید ما مراجعه بکنیم؟ خب طبیعتاً در خصوص اموال غیر منقول، در خصوص املاک، باید به اداره ثبتی مراجعه بکنیم که محل وقوع ملک هستش،
بله،
و ملک اونجا براش در واقع سند صادر شده. این اوراق استشهادیه رو دریافت میکنیم، دو نفر شاهد این اوراق رو تکمیل میکنن. بعد از این که این اوراق تکمیل شد، ما گواهی مربوط به اونها رو از طریق یکی از دفاتر اسناد رسمی در واقع ازشون میخواییم که برامون صادر بکنن.
آه.
پس تا اینجا سه تا مرحله ابتدایی پشت سر گذاشته شد. تو مرحله بعدی باید آگهی بر اساس ماده 120 منتشر بشه. به چه عنوان آگهی منتشر می شود که سند مربوط به ملکی با این مشخصات که دارای این شماره ثبتی هست در این بخش قرار گرفته و فردی به اسم خانم مریم فرخی یا فردی به اسم علی تقی‌زاده ادعای این رو دارن که مالک هستن،
بله،
و دلیل این که هم اومدن مراجعه کردن برای اینکه سند المسنا صادر بشه، یکی از اون مواردیه که در ماده مشخص شده، آتش سوزی اتفاق افتاده، به سرقت رفته، مفقود شده و موارد چه ادعای دارن که سند صادر بشه.
بله. با توجه به اینکه شما میفرمایید که این آگهی باید پخش بشه یا منتشر بشه، این برای موقعی که لاشه اون سند امکان سالم بودنش هست، یعنی که نه وقتی که لاشه اون به قول شما توی آتش سوزی از بین میره همیشه این کار انجام داد؟
اتفاقا تو همین ماده و تبصره‌هاش قانونگذار در رابطه با مواردی که مختوش میشن، یا مثلا جوهر میریزه، شما یه سندی داری، جوهر روان نویست هم ظرفش بغل این سند بوده، دستتون میخوره جوهر میریزه رو سند، در رابطه با اینم حکم داره که در ادامه هم بهش میرسیم. یا ممکنه
که همکاره ما داشت صحبت میکرد میگفت که من سند خونه ای رو که تازه خریده بودم توی ماشین گذاشته بودم و الکل ضد عفونی کنارش بوده،
محو شده یه سری
قسمتش، اصلا کلا گفت پاک شد، فرداش رفتم دیدم کامل پاک شده.
پاک شده
و این استرس تا یک هفته همراهش بوده تا تونسته طرف رو دوباره پیدا بکنه و برن و دوباره اقدامات قانونی.
من در رابطه با در واقع موضوعات این چنینی هم که شما مثال زدین حتما در ادامه صحبت میکنم. پس میرسیم به اون قسمتی که باید یه آگهی منتشر بشه. انتشار آگهی یا باید داخل یک روزنامه کسرول انتشار باشه یا یکی از روزنامه‌هایی که آگهی‌های ثبتی درش منتشر میشه. هزینه مربوط به این آگهی پرداخت میشه و برای یک بازه زمانی 10 روزه که حالا با روز انتشار و آخرین روزش 12 روز از نظر موارد زمانی هستش، از آگهی که سپری شد، شما اگر هیچ اعتراضی وجود نداشت، هیچ مدعی نسبت به آنچه که شما ادعا کردی وجود نداشتش، برای شما اداره ثبت اسناد املاک مربوطه سند المثنا رو صادر میکنه.
بله.
حالا یه موضوعی هم ممکن اتفاق بیفته، خیلی هم واسمون مبتلا به بوده در خصوص بقیه اسناد، خیلی واسمون پیش میاد، مثل همین الانی که من اینجا نشستم و دارم به این فکر میکنم کارت ملیمو آخرین بار کجا دادم نیست و چیکار کنم.
بله.
مثلا کارت ملیمون رو در واقع یه جایی جا میذاریم.
بله.
بعد پیداش میکنیم، آیا در ارتباط با سندم ممکنه این اتفاق بیفته؟ بله، من فکر میکنم سندم مفقود شده، هر چی هم میگردم همه جا رو زیر و رو میکنم پیدا نمیکنم، میرم تقاضای این رو میکنم که سند المثنا برام صادر شه. این تشریفات رو سپری میکنم، معمولا بیشتر از 1 ماه 45 روز هم این تشریفات طول نمیکشه تا من بتونم مجددا سند المثنام رو بگیرم. سندم رو میگیرم در قالب المثنا و توی همین بهبوه میبینم سند اصلی ملک من هم پیدا شد. اینجا با چیکار کنم؟ اینجا شما هیچ تکلیفی بر خصوص اینکه سند اصلی رو تحویل بدید ندارید.
بله.
دقت کنیم، سند اصلی رو تکلیفی نداریم تحویل بدیم. تکلیفمون چه؟ تکلیف اونه که سند المثنا رو ببریم تحویل بدیم. چرا؟ چون همواره اعتبار سند اصلی بیش از سند المثنا، حتی در مراوداتی که در واقع ما با هم دیگه داریم. پس این هم تشریفات مربوط به این هستش که ما به چه نحوی میتونیم در خصوص یک سند ملکی در واقع مبادرت بکنیم به دریافت نسخه المثنا.
متشکرم، شما پاسخ سه تا از شنوندگان عزیزمون رو هم دادید. نحوه دریافت سند المثنا ملکی چطوریه؟ گفتن که چطوری باید برای این اسناد اقدام بکنیم. و همین سوال یکی از شنوندگان عزیزمون بود، مبحث آخری که شما بهش پرداختید، که اگر سندی که گم شد پیدا شد آیا معتبر هستش یا نه. متشکرم که این سه سوال پاسخ داده شد.
به سوال همکارتون هم اگه اجازه بفرمایید پاسخ بدید.
خواهش میکنم. فقط قبلش یکی از شنونده‌ها برای ما ارجحیت دارن. یکی از شنونده‌هام گفتن که هزینه دریافت سند المثنا ملکی چقدره؟
در رابطه با هزینه‌هاش، خب هر سال ما الان تو فرایندی که با هم دیگه صحبت کردیم در 2 مرحله میباید به پرداخت هزینه اقدام بکنیم. یکی پرداخت هزینه مربوط به انتشار آگهی هستش و یکی هم پرداخت هزینه مربوط به خود صدور سند هستش. معمولا به این نحو که هر ساله یا هر چند سال یک بار این ارقام مثل سایر اسنادی که توسط دفترخانه ها صادر میشن توسط در واقع ریاست محترم قوه قضاییه مبالغش به روز رسانی میشه و اعلام میشه.
بله، متشکرم. پاسخ همکارمون رو هم بدید ممنون میشم.
در رابطه با اون دسته از اسنادی که دچار سوختگی شدن، مختوش شدن، جوهر روشون ریخته یا قسمتی از روشون از روی اون سند، حالا یا تمامش یا بخشی از اون، فرقی نمی‌کنه، یعنی تماما باشه یا جزءش باشه، شما خب طبیعتا لاشه در اختیارت هست اما دیگه مندرجاتش نیست یا کامل نیستش. همین تشریفاتی رو که خدمتتون عرض کردم قانونگذار در تبصره 5 ماده 120 آیین نامه قانون ثبت اسناد املاک پیش بینی کرده، فقط یه تفاوت جزئی داره. اون تفاوت جزئی همین هستش، تون مثال‌های قبلی که زدیم مفقود شده یا به صورت کامل سوخته و از بین رفته، دیگه چیزی تحت عنوان سند اولیه وجود نداشت.
بله.
اما تو حالت اخیر وجود داره، تمام و کمال نیستش، یا مختوش شده یا خوانا نیست. در این حالت شما علاوه بر اون مدارکی رو که تحویل میدادین با هم در رابطه باهاش صحبت کردین، خود لاشه سند رو هم باید تحویل بدین که این در پرونده بایگانی مربوط به اون ملک و سابقه ثبتیش میمونه.
بله،
اینم در واقع پاسخ.
متشکرم از توضیحات تکمیلی شما و سپاس از همراهی همه شما شنونده عزیز. بریم سوالی که از دوستان عزیز رو بشنویم که جناب تقی‌زاده اینجا هستن، پاسخ شما رو بدن. 2265 2525.
شما با شماره 2265-2525 تماس گرفته اید. بفرمایید.
الو تقریبا دو سال قبل تو کشورمون نبودم. بعد از اومدن متوجه شدم یک شکایتی بر علیه من شده. بعد رفتم دیدم یک سند عادیه که امضا شده، مهر شده، ولی به جای منم اون سند مهر شده، امضا شده. که اون امضا و مهر و این سند رو من ندیده بودم. ولی نوشته بود با استناد به اون سند به من شکایت کردن، جلب گرفتن. سندم سند عادیه. حالا طی مراحل کارشناسی گفتن این باید مشخص بشه که این سند عادی توسط شما تنظیم شده یا خیر. میخواستن درباره این سندهای عادی که نایابه قانونی دارن در شکایت‌های مجامع قضایی یا نه.
بله، متشکرم از تماس و سوال شما آقای تقی‌زاده. بفرمایید.
در رابطه با سوال مطروح توسط شنونده عزیزمون، ایشون یه عبارتی رو به کار بردن تحت این عنوان که این سند عادی به جای من امضا شده. زمانی که من به جای شخص دیگه‌ای اقدام میکنم به امضا کردن یک سند، یا از سمت ایشون ذی سمت هستم، دارای سمت هستم، یا دارای سمت نیستم. به عنوان مثال، من شما رو به عنوان وکیل خودم انتخاب میکنم، وکیل مدنیم، تو بازه زمانی که در کشور نیستم شما امورات جاری منو در حوزه هایی که به شما وکالت دادم برام انجام بدین، مثلا افتتاح حساب کنید یا حسابی رو ببندید، ملکی رو برام بخرید یا ملکی رو برام بفروشید. اگر این به جای من بودنه در چهارچوب داشتن یک سمت باشه و من در چارچوب اون اختیاراتی که به هم تفیض شده، اعطا شده، اون کارو کرده باشم، این هستش که همون اصیل، یعنی همون شخصی که این وکالت رو به من داده، این اختیار رو به من داده، این اجازه رو به من داده، این کارو کرده، طبیعتاً تمام تبعاتش، چه بخواد منفعت باشه، بخواد مزیت باشه، یا چه بخواد تعهدی باشه که به ضرر من باشه، بر عهده من بار میشه. اما اگر این به جای من بودنه به صورت غیر قانونی و بدون داشتن سمت بوده باشه، در این صورت ما اون رو تحت عنوانی به اسم جعل ازش تو بحث‌های حقوقی و به صورت مشخص تو موضوعات حقوق کیفری از ماده 523 به بعد قانون تعزیرات مصوبه 75 ازش صحبت میکنه. یه قسمت دیگه هم سوال این شنونده عزیز داشت، آیا اسناد عادی اعتبار دارن یا اعتبار ندارن؟ اصولا تمامی اسناد عادی تا زمانی که ویژگی سند بودن رو دارن و در اون چهارچوب صادر شدن، دارای اعتبار هستن و قابلیت استناد دارن.
متشکرم. آقای شهرام پیام ارسال کردن، گفتن که خیلی پیام طولانی هم هست، من سعی میکنم که خلاصش بکنم. پدر من با پیمانکاری قرارداد مشارکت داشتن، ایشون سند ملکی پدرم رو رفته از دفترخونه گرفته و برده، حتی قرارداد مشارکت خود رو هم انجام نداده، سند رو الان اومده گروگان گرفته و پدرم رو تحت فشار قرار داده که نتونه اون رو مجبور به اجرای قراردادش بکنه. حالا تکلیف ما چیه؟ چطور میتونیم ازش شکایت بکنیم و سند رو پس بگیریم؟
یکی از موضوعات مبتلا به در حوزه معاملات املاک و سایر قراردادهایی که مربوط به این حوزه است، مثل قراردادهای مشارکت در ساختی که بین افراد منعقد میشه، این هستش که سند بنا به هر دلیلی در اختیار طرف مقابل قرار داد یا در اختیار یک شخص ثالث به عنوان امین قرار میگیره، بنا به هر دلیلی در اون بازه زمانی یا در موعد مقرری که مکلف بوده اصطلاحاً سند رو مسترد بکنه، از مسترد کردن اون امتناع میکنه. در این جور موارد شما میتوانید حسب مورد نسبت به اقدام حقوقی یا کیفری در واقع اقدام لازم رو انجام بدید. به چه نحوی؟ یه قراردادی با هم داریم، در این قرارداد یه سری شرایط گذاشته شده، در این قرارداد یک سری تعهدات گذاشته شده، یکی از تعهدات من به عنوان کسی که صاحب سرمایه بودم و زمین رو آوردم این بوده که سند رو در اختیار شما سازنده بذارم.
بله.
شما سازنده هم تعهدت این بوده، وظیفت این بوده تا یک تاریخ مقرری یک سری اقدامات رو انجام بدی، بعدش سند رو به من مسترد بکنی، بنا به هر دلیلی این کار رو نمی‌کنی، من از طریق مرجع قضایی طرح دعوا می‌کنم و رأی برای من صادر میشه. فرض رو بر این میذاریم که تمام آنچه که این شنونده عزیزمون گفته منطبق بر واقعیت هست. آه. و الان محق این هستن که سند در اختیارشون باشه، یا اون شخصی که سند در اختیارشه ذی‌حق نبوده، مستحق این نبوده که سند در اختیارش باشه، به یک نحو غیر قانونی اون سند رو به دست آورده. پس من طرح دعوام رو انجام میدم، پس از طی مرحله دادرسی رأی صادر میشه. فرض رو هم بر این میذاریم که رأی به نفع منی که باید سند در اختیارم بوده و الان نیست صادر میشه. آیا باز باید این تشریفات رو طی کنم؟ خیر. بر اساس تبصره های مربوط به همین ماده 120 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک، در مواقعی که به موجب رأی قطعی و لازم الاجرای صادره از مرجع قضایی سند باید در اختیار شما باشه، شما دیگه لازم نیست این تشریفات رو طی بکنید. این برای کجاست؟ برای جاییه که من وقتی محکوم شدم سند رو به شما برگردونم برنمیگردونم. شما چه راهی جلوته؟ شما فقط میتونی به اداره ثبت اسناد املاک مراجعه بکنی. اداره ثبت اسناد املاک بر اساس این آیین نامه دیگه نمیتونه شما رو ملزم بکنه به اون 6 7 مرحله‌ای که با هم دیگه داشتیم با هم بررسی کردیم برای اینکه مثلا در
رویه تغییر میکنه.
کلا تغییر میکنه، میگه حکم دادگاه یا جایگزین همه اون مراحل بله. میشه و شما مکلفی سند المثنا رو صادر بکنی و اون سند اصل هم که در ید شخص ثالث هستش که بر اساس رأی دادگاه ذی حق نبوده مستحق نبوده از درجه اعتبار ساقط شده است. یه اعتباری نداره.
0917-2832 هم پیامشون به دست ما رسیده، سوالشون رو حتما میخونم. بریم برگردیم، شما عزیزان هم در این 5-6 دقیقه پایانی با ما باشید. 30,036-37 در اختیار شماست. 22,65-25-25 هم سوالات صوتی شما رو به ما میرسونه مثل این دوست عزیز.
شما با شماره 22652525 تماس گرفته اید. بفرمایید.
لطفاً بفرمایید آیا در صورت مفقودی قولنامه برای اثبات مالکیت ارائه اون فیش بانکی مبنی بر واریز ثمن معامله کافیه، یا اینکه مثلا باید حتما استشهاد محلی بکنیم، یا اینکه همون شاهدایی که امضا کننده قولنامه هستن چی؟ اگر با معرفی اونها میتونیم برای اثبات مالکیتمون اقدام کنیم؟ لطفا در این رابطه بیشتر توضیح بفرمایید. با تشکر.
سپاسگزارم از شما دوست عزیزی که سوالتون رو مطرح کردید. جناب آقای تقی‌زاده پاسختون رو میدن.
در رابطه با ادله اثبات دعوا، یکی از این دلایل که ثابت کننده ادعای ما هست سنده و به نحوی که امروز در رابطه باهاش صحبت کردیم، حالا سند عادی باشه یا میخواد سند رسمی باشه و حالا اینکه هر کدومشون به چه میزانی قدرت دارن و به چه میزانی تاب‌آوری دارن. ما در قوانین و مقرراتمون ادله اثباتی دیگه‌ای هم داریم،
بله،
تحت عنوان اقرار، تحت عنوان شهادت شهود. اینها هم مواردی هستن که باعث اثبات میشن. در کنار ادله اثبات ما اماراتی هم داریم، یعنی یه سری نشونه هایی هم داریم. توی مثال شنونده عزیزمون، من تا جایی که متوجه شدم، چون اگر اسناد در حال حاضر رسمی باشن، شما به راحتی با مراجعه کردن به اون دفترخونه ای که براتون تنظیم کرده اون سند رو، حالا میخواد وکالتنامه باشه، قولنامه باشه، مبایعنامه باشه، اقرارنامه باشه، تعهدنامه باشه یا هر سند دیگه، به راحتی به عنوان ذینفع و به عنوان یکی از طرفین اون سند میتونید به اون سند دسترسی داشته باشید. الان هم که در خصوص اسناد جدید کار خیلی راحت تر شده، رمز تصدیق دارن و شناسه سند دارن. شما به راحتی با مراجعه کردن به سامانه ثبت من، با وارد کردن این دوتا در واقع موضوعی که خدمتتون عرض کردم، یعنی شناسه سند و رمز و تصدیق اون سند، میتونید به مفاد اون سند دسترسی پیدا بکنید. حالا اسناد اگه قدیمی تر بود و این شناسه ها رو نداشت، حتما باید مراجعه بکنید به دفترخانه اسناد رسمی. تو مثال این شنونده عزیز، آنچه که من متوجه شدم، قولنامه قولنامه عادیه، یعنی جایی ثبت و ضبط نشده که من بتونم با مراجعه کردن به اونجا نسخه دیگه از اون رو در اختیار بگیرم. احتمالاً نسخه سومی هم نداره، مثلا نزد مشاور املاکی تنظیم نشده که یک نسخه قولنامه دست من باشه، یک نسخه قولنامه دست شما و نسخه سومش دست مشاور املاک باشه. در این جور موارد وقتی شما مدعی این میشید، چیزی رو خریداری کردید، قولنامه کردید و موارد شبیه این، باید اثبات بکنید. چه جوری باید اثبات بکنید؟ با ادله اثبات. این ادله اثبات میتونه اقرار باشه، میتونه عادت شهود باشه، میتونه اماراتی باشه مثل فیش واریز، مثل پیامکایی که بینمون رد و بدل شده. خب الان با گسترش فناوری و تکنولوژی و راه‌های ارتباطی، خیلی از مراودات افراد در بستر فضای مجازی اتفاق میفته. مثلا توی واتساپ شماره حسابی رد و بدل کردیم، در واقع شماره شبای رد و بدل شده، در خصوص موضوعی صحبت کردیم. خب اینا همش در واقع مواردی هستند که قابلیت این رو دارن ما بهش استناد بکنیم برای اثبات حرفی که میزنیم. هر چند که نهایتاً استناد پذیری این موارد
یکم زمان بره،
مقام قضایی هستش و زمان بره.
بله متشکرم. 0914-41-87 گفتن که سند دفترچه‌ای رو با مراجعه به ثبت اسناد سند تکبرگ به نام وراس گرفتیم، ولی یکی از اسناد سند تکبرگ یک فرد ناشناس دیگه ای بوده که به اشتباه در پاکت اومده، تکلیف چیه؟
در این جور موارد زمانی که سند به شما هیچ ارتباطی نداره، اون رو از طریق همون صندوق پستی میتونید به اداره ثبت اسناد املاک عودتش بدید و برگردونیش.
بله.
از این اتفاقات میفته.
متشکرم جناب آقای تقی‌زاده. 15 تا 20 ثانیه با شما هستیم. توصیه‌هایی که میدونید به درد بخوره برای مردم، برای اینکه خیالشون راحت باشه اگر سندی دارن مفقود میشه از چه راهی میتونن جلوگیری بکنن از سوء استفاده از اون اسناد، بفرمایید.
در رابطه با این موضوعی که شما فرمودید، اول من یه توصیه در واقع ابتدایی داشته باشم مبنی بر اینکه هر معامله‌ای رو سعی بکنید با اسناد رسمی انجام بدید و حتما اصالت اسناد رسمی رو با توجه به زیرساخت‌های خوبی که در طی این سال‌ها به وجود اومده از طریق سامانه ثبت من بسنجید. ظرف مدت بسیار کوتاهی، چه در رابطه با خودرو، چه در رابطه با اسناد سجلی و چه در رابطه با اسناد ملکی، از 48 ساعت بیشتر نشه. به محض اینکه مفقودی اتفاق افتاد یا هر اتفاقی افتاد، از طریق مراجع زیرات با تشریفاتی که داره اعلام مفقودی اون سند رو انجام بدید و حتما پیگیر باشید که به نسخه المصنع اون در واقع هر چه سریع در دسترسی پیدا کنید.
متشکرم از شما.